شهدای معظم. به یاد شهید رجایی و شهید باهنر گرد هم آمدیم که با اینکه دوران دولت مردیشون به لحاظ زمانی بسیار کوتاه بود، اما نمیدونم چجوری اینا تو این دوران کوتاه اخلاص و جوانمردی خودشون رو اینطور به ملت و به مردم و به تاریخ به رخ کشیدن و اثبات کردن که بعد از 36 سال هنوز انگار دیروز رفتند. و هنوز وقتی که میخوایم الگوهایی رو نشون بدیم به مسئولین امروز و مسئولین دهه های بعد از شهریور 60، باز اشاره میکنیم به رجایی و باهنر. اون عنصری که در این شخصیت ها و شهدای نظیر اونا بود یه چیزی فراتر از دولت و دولت مردی معمولی بود. من وقت شریف تو مصدق شدم، دوستان لطف فرمودن ما رو لایق دونستن دعوت کردن در مناسبتی به یاد این دو بزرگوار و هفته دولت. به نظرم رسید چند سند از دهه 60 و به ویژه از اوائل این دهه هم به دوستانی که اون موقع بودن یادآوری کنیم، هم به بچه ها و نسل بعد از ما که اون زمان نبودند و یک دهه 60 شنیدن نشون بدیم، چند نشانه گذاری رو در باب شناسایی اتفاقاتی که تو دهه 60 افتاد. اسم اشخاص و اتفاقات کاری نداریم، معیارا رو ببینیم چی بود. اون ماجراهایی که به شهادت باهنر و رجایی و بهشتی و دیگران و دیگران انجامید، اختلاف و دعوا سر چی بود. شما از اون اشخاص اگر بگذرید و زمان رو بذارید کنار، میبینید اون اختلاف نظر همچنان باقی است. صحبت از دو جناح به مفهوم این جناح‌های سیاسی و انتخاباتی که به اسم چپ و راست یا نمیدونم اصلاح طلب و اصولگرا محافظه‌کار از این حرفا میگن نیست. صحبت این، چون اینجا چند عبارت هست اشاره میکنه به دو جریان، این دو جریان فکریه. این یک. دوم این که اشخاص عوض شدن ولی مواضع و حرفا دقیقاً الان همیناست. باز بعضی‌ها دهه 60 یک طرف بودن، تو یک جبهه بودن، دهه 90 اونایشون که هستن بعضی ها میبینید دقیقاً مواضعشون همون حرفایی شده که اون موقع کسانی با همین بهانه به رجایی و بهانه رو امثال اینو حمله میکردن. سند اول نامه ایه که شهید بهشتی در اسفند 59 و 3-4 ماه قبل از شهادتش نوشته به امام، نامه خصوصی. سند دوم نامه ایه که مرحوم آقای هاشمی به امام نوشته در همین رابطه. و سند سوم سخنان امام است در رابطه با دو تفکر، یکی تفکر لیبرال مذهبی، یکی تفکر متحجر، که این دوتا به موازات خط انقلاب به امام می آمدن. دوستان فرمودن این مجلس علاوه بر شهید رجایی و شهید باهنر به نام و به یاد شهید اندرزگو و شهید لاجوردی و شهید عراقی هم هست و اونا هم در همین ایام به شهادت رسیدن. اولا تک تک اینا باید به نظر من دوباره به نسل جدید معرفی بشن. یه بار دیگه باید کل ماجرای دهه 60 بازخوانی بشه، منهای حالا اشخاص و مفاهیم تاریخی خاص. دوستانی که خب اون موقع خودشون بودن و مؤثر بودن، به اونا به عنوان یادآوری که گاهی فکر می‌کنیم اتفاقاتی که بعد می‌افته یا این دوره ها می‌افته اینا چیزایی برای اولین بار، بیشتر مخاطبم جوان‌ترای جلسه هستن. نامه اول، من توضیح اصلا احتیاج نداره نامه‌ها به توضیح، فقط خواهش می‌کنم به دقت توجه بفرمایید. 22 اسفند 59 شهید بهشتی به امام نامه می نویسه. این دیگه چند ماه به شهادت خود بهشتی و رجایی و باهنر و تروریسم وحشیانه و ایناست. میگه استاد رهبر بزرگوار، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا من این عبارات شو نمیخوام همشو بخونم، چند تا فراز داره. میگه وظیفه فرزندتون، من به امان فرزند شما دارم با شما حرف میزنم و حقایق رو میخوام به عرضتون برسونم. تو حکومت یک دوگانگی وجود داره. زمانی که بنی صدر رو قبلش بازرگان و ایتیپا هستن، بهشتی و این آقایونی که توی خط امامم بودن هستن. میگه یک دوگانگی بین مدیران کشور وجود داره و این دوگانگی جنبه شخصیش مهم نیست که مثلا من با بنی صدر یا نمیدونم با باهنر رجایی با کی اختلاف داریم. بیشتر از این که جنبه شخصی داشته باشه، به اختلاف دو بینش برمیگرده. ما دو تا تفکریم، دو تا تفکریم تو حکومت جمهوری اسلامی. حالا مرز این دو تا بینش رو ببینیم شهید بهشتی چقدر قشنگ زیبا طراحی میکنه، به درد امروز ما هم خیلی میخوره، به درد دهه آینده هم میخوره. میگه یک بینش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهاد هست، یعنی معتقد واقعا وقتی میگید مکتب پاسخگوست، به این عقیده داره و میدونه باید اجتهاد کنه و با شرایط جدید سیستم رو و جامعه رو به سمت هرچه اسلامی تر شدن، متو اسلام به علاوه عقل، نقل به علاوه عقل، نه بدون عقل پیش ببره. اجتهاد، اجتهادی که در عین زنده بودن و پویا بودن، میگه قبول داریم باید کاملا پویا و زنده اجتهاد کنیم، متحجرانه مرتجعانه هر شود که به قرآن و حدیث نباید نگاه کرد. اما بحث ما سر اینه، ما معتقدیم باید سخت ملتزم باشیم به وحی و متعهد باشیم در برابر کتاب و سنت، اما بینش دیگه که او هم تو حکومت جمهوری اسلامی حضور داره و ریشه داره، در پی اندیشه های بینابین است، یعنی ترکیبی از اسلام و لیبرالیسم، اسلام و غرب. دقت کنید انصاف هم درش میگه اینا که ما باشون مشکل داریم، اشاره به مرحوم بازرگان و بنی صدر و ایتیپا، نهضت آزادی، جبهه ملی، هر شود که منافقین، مجاهدین خلق و دیگرانی که اون موقع بودن، همه هم ادعای اسلامی هم داشتن. میگه ما معتقدیم که باید با التزام به وحی مجتهدانه جامعه رو مدیریت کرد. اون بینش دیگه اندیشه ها و برداشت های بینابین داره، نه به کلی از وحی بریده. نمیخوام بگیم کافرن و قرآن رو قبول ندارن، نه، قرآن میخونن، زیارت میرن، نماز میخونن، ولی و نه اونچنان که باید و شاید در برابر وحی متعهد و پایبند است. ببینید این شاخصه اول، میگه ما هر دومون میگیم دین و اسلام و قرآن، ما میگیم که باید اینا مبنای عمل و مدیریت قرار بگیره و اینا باید عمل کنیم، فقط حرفش نزنیم. اینا میگن دین و مذهب و قرآن حتما حتما باید باشد، اما به اینا نمیشه عمل کرد. لزوما اینا نه، همشون هم خائن و جاسوس و اینا نیستن. من اگه بخواست کردم یکی از رئیس جمهورای محترم ایران در آخر دهه 70 و اول دهه 80، ایشون یه وقت به خود من گفت که الان هم هستشون، گفت که این آیه و حدیث هایی که میخونین راجبه که امیرالمومنین علی چی گفت، کی چی گفت، چی گفت، اینا برای انقلاب کردن خوبه، به درد حکومت کردن نمیخوره، با اینا انقلاب میشه کرد، حکومت نمیشه کرد. درست کردید؟ این عقیده دهه 60 اینا نداشتن، الان ولی دارن. بهش میگه که اینا نه به کلی از وحی بریدن که بشه بگه اینا اسلام قبول ندارن، نه قبول دارن، نه اونطور که باید و شاید به وحی متعهد و پایبندن، گفته ها و نوشته ها و کرده هاشون بر این موضوع بینابین گواه. داره به امام میگه. شاخص بعدی میگه در برابر بیگانگان و هجوم تبلیغاتی و سیاسی و اقتصادی دشمن و غرب به نظام، واقعا توکل به خدا، اعتماد به نفس و تکیه بر ظرفیت‌های اسلامی جواب میده. گرفتار نشیم در دام دلسوزی‌های بیگانگان که اونا برای ما دلسوزی میکنن، ما هم باور کنیم. ما میگیم باور نکنید لبخند آمریکا رو، باور نکنید اینا دلشون به حال ما میسوزه. خط ما اینه، اون بینش دیگه هر چند دلش همین را میخواهد، او هم دلش همین رو میخواهد، واقعا دوست داره اسلام بمونه، مذهب بمونه، جمهوری اسلامی بمانه و زبانش همین را میگوید، هم میخواد هم میگه و قلمش همین را مینویسد. تا اینجا مثل همین، اما چون همه مختصات لازم برای پیمودن این راه دشوار رو نداره، در عمل لرزان و لغزان. تو حرف مثل هم حرف میزنیم، تو عمل که باید در سیاست خارجی، در اقتصاد، در فرهنگ، در مسائل داخلی، در عدالت اجتماعی عمل کنیم، پای عمل که میرسه اینا پاشون میلرزه. تفاوت سوم، شاخص سوم، میگه بینش اول ما، حالا بهش داره به امام میگه اینا رو، میگه ببینید من درست دارم میگم این دعوا سر چیه، دعوایی که به با خون بهشتی و رجایی و با اونا رو اینا همه فیصله پیدا کرد موقتا. بینش اول به نظام و شیوهی برای زندگی امت، یعنی به یک سبک زندگی معتقده که در این حال که ما معتقدیم باید به سوی همه نوع پیشرفت و ترقی راه باز باشه، اما نباید اجازه بدیم مسلمانان و انقلاب ما در دستاوردهای شرق یا غرب هضم و حل بشن. باید پیشرفت مادی بکنیم به شرط اینکه فرهنگ و نظام و ارزش اصیل اسلامی استوار بمونه. حرفامونو پس نمیگیریم، شعارامونو پس نمیگیریم، با همون شعاری که انقلاب کردیم کشور رو میتونیم به پیشرفت برسونیم. ما اینو میگیم. این جریان دیگه با حفظ نام اسلام، نمیگه اسلام نباشه، به مقدسات اسلامی احترام میگذاره، با حفظ نام اسلام و بخشی از ارزش‌های اسلام، نه همش، یه بخشی از ارزش‌های که بی ضرر و بی خطر و خیلی انقلابی نباشه و اینا، از منظر اون با اونا کنار میاد، میگه اما جامعه رو به راهی میکشونه که این کشور و حکومت جمهوری اسلامی به تدریج خود به خود درهاش رو به روی ارزش‌های بیگانه با اسلام و حتی ضد اسلام باز میکنه. میگه اگه اینا باشن تو جمهوری اسلامی و این خط ادامه پیدا بکنه، ما 10 سال دیگه به اسم جمهوری اسلامی یک حکومت مذهبی قلابی آمریکایی سکولار و با شکاف‌های طبقاتی به سرمایه‌داری خواهیم داشت. شاخص بعدی میگه، ما میگیم بینش اول میگه کسانی حق دارن مسئول بشن تو جمهوری اسلامی، وارد حکومت بشن و گزینش بشن که از بقیه مردم متقی‌تر و عالم‌تر و فداکارتر باشن. از بقیه باید چند تا چیز بیشتر داشته باشی به لحاظ معنوی، و از لحاظ مادی کمتر داشته باشن. به لحاظ مادی مسئولین سطح زندگیشون از مردم پایین‌تر باشه، به لحاظ معنوی بالاتر. ما میگیم اینا حق دارن بیان تو حکومت جمهوری اسلامی که امامت متقین تحقق پیدا کنه و جلوی نفوذ بیمبالات ها و کم مبالات ها در سطوح حکومت گرفته بشه. اما اینا روی قضیه خیلی حساس نیستن، نمیگن دزد باشین، میگن حالا خیلی لفتش نده بابا دیگه، حالا بذار بیاد دیگه، بذار بیام تو حکومت. این هم دعوای سوم ما. بعد به امام میگه که آقا تکلیف ما رو روشن کنیم. شاید برای شما شنیدن این خبر تلخ باشه و دشوار، که بسیاری از اون برادران و خواهرانی که در طول سالهای اخیر در راه حاکم شدن اسلام بر این جامعه رنج بردن و در طول این سالها به اقتضاء ماهیت نظام اداری رژیم شاه توی سازمانهای حکومتی در قبل از انقلاب در اقلیت مطلق بودن، یا زیر فشار اکثریت غربگرا یا شرقگرا حاکم بر سازمانهای حکومتی بودن، الان هم در جمهوری اسلامی که شما در رأسونید، امام در رأسونه و چند تن از فرزندان امام مسئولیت بخشایش رو به عهده دارن و مردم ما تو صحنه هستن، دوباره ما تحت فشار همون اکثریت غرب زده داخل حکومتی. اسم حکومت عوض شده ولی اکثر افراد و دیدگاه ها همون دیدگاه های غرب زده است. حالا خیلی جالبه که تو دهه 4 باز ما همین مشکل داریم، باز ما همین مشکل داریم. یعنی او خط توانسته نسل بعد از خودش رو باز تولید کنه و تو حکومت جمهوری اسلامی حضور داره، باز انگار دوباره الان هم باید حرفای بهشتی رو از جهات تکرار کرد. به امامشون میگه این اقلیت مؤمن که اگر حمایتش کنند میرود تا اکثریت شود، امروز ذلت مؤمنین را در جمهوری اسلامی با پوست و گوشت و استخوان لمس میکنه. میگه جمهوری اسلامی درست شد ولی بازم نیروهای مؤمن و انقلابی ذلیلن، خون و ما دادیم، فداکاری ها اینا کردن، ولی باز ساختارهای حکومت، بودجه‌ریزی، نظام بانکیش، نظام مالیاتش، نظام قضاییش، کجا کجا، باز میبینی همین تیپا حضور دارن و نفوذ دارن. ذلت مؤمنین در جمهوری اسلام، میگه ذلت رو با پوست و گوشتمون داریم لمس میکنیم، با چماق ارتجاع میکوبندمون، با کارشکنی های رنگارنگ صد راه حرکت اسلامی اصلاحی ما میشن و با استظهار به ستون 5 دشمن که در تمام سازمان های حکومتی ما از قبل حضور دارن و جا خوش کردن، و با اطمینان به حمایت بعضی از مسئولین امروز جمهوری اسلام. دقت کنید ببینیم بهشت قبل از اینکه تو حزب کشته بشه شهید بشه، قبل از اینکه رجایی و باهنر بسوزن تکه تکه بشن، اینا شهید شده بودن. میگه ما یک اقلیتیم تو سیستم اسمش جمهوری اسلامیه ولی داره جوری دیگه ای میره به سمت، دوباره داره برمیگرده به سمت غرب. آمریکا و غرب از در رفتن، از پنجره دارن برمیگردن و ما این وسط از همه باید فوش بخوریم. بعد ایشون به امام میگه که اگر این دو بینش در حکومت در اداره جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه، این وضعیت، نه مشکلات اقتصادی مردم حل میشه، مشکلات اجتماعی و کارهای جاری مردم سر و سامان پیدا میکنه، نه مشکلات دینی و فرهنگی و اخلاقی حل میشه، با سرعت و قاطعیت کافی قطعا حل نخواهد شد، و نه ما هیچ طرح اصیل اسلامی میتونیم برای آینده کشور بریزیم و عملی کنیم. اینا نمیذارن پیشنهاد. میگه نظر ما اینه که رشد کمی و کیفی اون بینش اول که خط اصیل امامه، امروز به درجه ای رسیده که ما میتونیم حکومت رو اداره کنیم. ما این مقدار نیرو داریم که نهادهای لشکری و کشوری رو اداره کنیم و جمهوری اسلامی بر اساس یک بینش بره جلو، دوگانه نباشه. یک خط غرب زدگی و بازگشت به غرب و یک خط اسلامی، دوتایی با هم هیتو حکومت نریم. و طبیعیه اونا همیشه قوی ترن، چون هم از با کادرهای غیر انقلابی بیشتر با اینا کار میکنن و به اینا رأی میدن، هم با آمریکا و غرب. اونا هم دلشون میخواد اینا باشه. بعدشون میگه برادران گفتن نوارهای سخنان رئیس جمهور رو در اصفهان به حرفایی که زد برای تحریک مردم علیه ما تو اصفهان دادن به شما، که چطور دانش آموزان و کارمندان رو تشویق میکنه به مقاومت در برابر امام و انقلاب و جبهه حزب الله و انقلاب، داره مردم رو به جان هم میندازه. حتی اعتصاب در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران رو انداختن، پشتش دفتر رئیس جمهوره. موارد متعددی رو میگه و میگه که رئیس بنی صدر از یک طرف کلن امکانات حکومت دستشه، از یک طرف هی تو جامعه سخنرانی میکنه میگه میخوام درست کنم، اینا نمیذارن. های بهشتی میگه ما چه کار کردیم که نمیذاریم؟ شما که همه امکانات دستته، چی نمیذاریم؟ کی نمیذاره؟ میگه هم حاکمن هم اپوزیسیون. خیلی جالبه، این مثل که همیشه بوده، هم قدرت و امکانات و حکومتی دست بنی صدر رو ایناست، هم مدام مینالن و هی طعنه های اپوزیسیونی به شما و به ما میزنن. ما چه کاره ایم تو جمهوری اسلامی؟ ما چه کاره ایم؟ یه وقتی این پدر ما که از تو حزب جمهوری بود تو خراسان میگفت آقای بشتی، شیخ بشتی آمده بود مشهد، من رفتم بهش همون اولین گفتم آقا شما تو دادگاه و دادگستری هستید و دیوان عالی و اینا، خبر دارین تو دادگاه چه خبره؟ خبر دارین تو زندون ها چه خبره؟ 4-5 تا از بچه های انقلابی مشهد که از سال 42 با امام انقلاب بودن، هر برای هر کدوم یه جوری پرونده ساختن و اینا رو فلج کردن یا زندان انداختن اینا. های میگه ایشون میگه بعد شهید بهشتی گفت بله میدونم، 3-4 تا هم روش گذاشت. گفت تازه تهران هم اینجوریه اینجوریه. ما بعضی کسایی که در از قبل انقلاب با خود من کار میکردن در تهران، چند نفرش الان زندانن. به عنوان پرونده دونم چک بی محل چی فلان همینجوری درست بود. بعد ایشون میگه گفتم خب پس بهشتی چه کاره است؟ ما گفت ایشون گفت که بهشتی مال مرگ بر بهشتیه، بهشتی برای مرگ بر بهشتیه. الان من اسمم اینجاست، 100 تا دستور میدیم 5 تاش عمل میشه. میگه با کمال تأسف نواقصی که تو بعضی انجمنهای اسلامی است که بعضی اعضای ناخالص نفوذ کردن و چه و چه، حالا جزئیات شما نمیخوام بگم. میگه ما هر قدم کوتاهی میخوایم برداریم برای حاکمیت اسلام بر سازمانهای کشوری و لشکری خونسا میشه. امروز در بیشتر دستگاه‌های نظامی و انتظامی و سازمان‌های حکومتی جریان‌هایی می‌گذره که عناصر دلسوخته رو افسرده کرده. ما داریم افسرده می‌شیم، داریم به این جنبندی می‌رسیم که مسکن نمی‌شه. اینها احساس می‌کنن به جرم اینکه در راه حاکم شدن اسلام تلاش کردن و با مخالفان حاکمیت اسلام درگیر بودن، امروز در جمهوری اسلامی با حمایت بخش مهمی از حکومت سرکوب می‌شن. یعنی اینا برای جمهوری اسلامی فداکاری میکنن، توسط نهادهای رسمی جمهوری اسلامی هم با همینا برخورد میشه، پرونده براشون درست میکنن، شایعه درست میکنن، در میگه همش به بچه‌ها گیر میدن عوض که با اونا و اونا حکومت دارن. بعد میگه که اینا یک جبهه مشترکی هستند، رئیس جمهور، نهضت آزادی، از اون طرف خلقی ها، چپ و راست و مذهبی و غیر مذهبی و لیبرال و تو حوزه و تو دانشگاه و اینا، همه با هم دیگه دست دادن. و ما نغمو منهم الا یؤمنو بالله العزیز الحمید، تمام از فحشایی که به ما میدن فقط به خاطر دینه، ما چیز دیگه ای نداریم، فقط به این دلیل دارن ما رو میزنن. ما داریم به سرنوشت مؤمنان در جنگ اصحاب اخدود گرفتار میشیم، ما رو زنده زنده اینا میخوان بسوزنن، به آتش بکشن. امام عزیز، به خدا سوگند تحمل این وضع برای این فرزندتان بس دشوار است. که چهره افسرده اینها رو ببینم، ندای یال المسلمین اونها رو بشنوم و تنها پاسخم مدام این باشد که صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. این روزها مکرر با خودم میاندیشم ای کاش زیر بار این مسئولیت سنگین نبودم، کاش مسئولیت تو جمهوری اسلامی قبول نکرده بودم، تا می توانستم به کمک اونها لااقل فریادی برآورم. حالا داد بزنم میگن خودت که جزء مسئولین کشوری بچی داد میزنی. میگه کاش همینم نداشتم، حداقل میتونستم داد بزنم. زیرا فریاد از یک طلبه زیبنده است، اما از یک مسئول حکومتی انتظار اقدام می رود نه فریاد. مسئولین دیگه هنوز همشون اپوزیسیونن، مخصوصا دم انتخابات ها یک چیزایی میگن که ضد انقلاب با احتیاط میگه، میان قشنگ جلوی تلویزیون هر چی هر کی به دهنش میاد راجع به مسائل نتازه اشتباهات و اینا، راجع به اصل انقلاب، اصل امام، اصل جنگ، اصل شهدا، اصل دهه 60 اینا میگه، اصل منافقین و مسائل و اینا. میگه اگر من فریاد بزنم یک شایبه جگرسوز پیدا میشه که دیگه میگن اینا دفاع از مظلوم نمیکنن، جنگ قدرت بین سران، اینا به خاطر قدرتشون داد میزنن، لذا من حتی دادم نمیتونم بزنم. با استفاده از حمایت مکرر شما از رئیس جمهور، نهادهای انقلابی دارن کوبیده میشن. حالا از اینجا شروع کرده ایشون انتقاد شاگرد به استاد، از امام داره انتقاد میکنه، میگه آقا شما همش حمایت میکنین که هی به هر شکلی از بهشتی حمایت میکنیم. البته یک چیزی رو امام میدید که بهشتی و دیگران نمیدیدن، و اون که امام باید این موضع رو میگرفت تا بتونه به موقع بگه که عزلش کنه بنی صدر. اینا خودش از موضع خودشون درست میگفتن، امام هم از موضع خودش. میگه مجلس، دولت، دستگاه قضایی، نهادهای انقلاب، بچه‌های انقلاب، همه اینا دارن میکوبن و درست هنوز موفق نشدن، ولی نه خطرشون رو میشه نادیده گرفت نه ضررشون رو، نمیذارن ما خدمت کنیم. آقای رئیس جمهور در کارنامه اش در روزنامه رسما ما را به ایجاد بلوای جدید در جامعه تهدید میکنند که اگر ما بخوایم ایشون رو با کسانی که در حوادث 14 اسفند زخمی و مصدوم شدن از نظر رسیدگی قضایی در دو کفه مساوی بگذاریم، رئیس جمهور گفته من استعفا میدم، تهدید کرده من میرم کنار، اگه کارو بکنیم به من اعلان جنگ بدید. ایشون یک کسایی رو میخواد که تسلیمش باشن. بعد به امام میگه که لازم است به اطلاع شما برسونیم که مراسم 14 اسفند چی بود چی بود. حالا میگه از باب نصیحت لائمه المسلمین بهشتی شهید بهشتی، میگه به امام میگه من چند تا نکته به شما عرض میکنم. یک، در ماهای اخیر صدای پای آمریکا و همدستانش کام وسیع‌تر از پیش داخل کشور و داخل حکومت صدای آمریکا داره به گوش میرسه. دو، دنباله زنجیروار توطئه‌های غرب و شرق که خودشونو پشت رئیس جمهور پنهان کردن علنی شده. سه، رئیس جمهور به مخالفان حاکمیت اسلام علنن پناه میده و با اونها هم نوایی میکنه و عرصه رو ما داره تنگ و تنگتر میکنه. چهار، در تلاشهای اخیر این جریان مشهود است که برای حذف ولایت فقیه در آینده برنامه دارن. میگه الان هی از شما تعریف میکنه، ولی پروژه اینا اینه که کم کم ولایت فقیه رو تشریفاتی کنن بذارن کنار، برای حذف مسئله رهبری فقیه در آینده. اینها در مورد شخص جناب عالی، رهبری شخص شما را حالا یا با میل یا بدون میل فعلا مجبورن پذیرفتن، ولی برای نفی تداوم ولایت فقیه سخت میکوشند و در تلاشند. در سخنان اخیر آقای مهندس بازرگان در امجدیه کاملا علنی کردشون. پنج، ما از همون اول میدونستیم که میدان عمل سازنده جوری وسیع باشه، ما میخواستیم همه بیان، حتی بازرگان، بنی صدر، ابراهیم یزدی، همه اینا رو ما اجازه دادیم، خودمون گفتم بیان تو حکومت، ولیکن مسیر دیگه ای شروع شده. در آبان سال گذشته بعد از استعفای دولت موقت شما به من پیام دادید من از بیام قم تا مسائل اداره کشور بعد از بازرگان رو ببینیم چیکار باید کرد، که این خط غرب زدگی از بازرگان شروع شد، با بنی صدر ادامه پیدا کرد، چهره‌هاش عوض شدن، ولی تو همین الانم حسن تو حکومت جمهوری اسلامی هی آدماش عوض میشن، حرفا همو حرفاست. میگه اونجا صحبت شد از ترکیب جدید شورای انقلاب، نظر حضرت عالی این بود که مهندس بازرگان در شورای انقلاب نباشد. شما گفتید اینا لیبرالن، اینا رو ولشون کنین اصلا. بر اساس همین اعتقاد به شرکت خلاق همه نیروها و اینکه تنگ نظری و انحصار طلبی نباشه، ما پیشنهاد کردیم ایشان تو شورای انقلاب باشه، بازم بمونه، و سرانجام حضرت عالی هم موافقت کردید. در این مرحله بود که مسئولیت دو وزارتخانه مهم یک جا به آقای بنی صدر داده شد، وزارت دارایی و وزارت خارجه. همه اینها دلیل روشنی است که ما نمیخواستیم اینا حذف شن، ما این جریان رو خودمون آوردیم، شما گفتید نباشن، ما گفتیم باشن. و یادتون باشه ما فکر میکردیم اون زمان که امام اصلا به بنی صدر رأی داده، بعدن سر قضای آقای منتظری امام گفت والله من به بنی صدر رأی ندادم، والله من با نخست وزیری با مهندس بازرگان موافق نبودم، و به آقای منتظری ایشون گفت، به مرحوم آقای منتظری گفت والله من از اول با قائم مقام شما مخالف بودم، ولی در هر سه مورد سکوت کردم، چون که دیدم بقیه نظرشون اینه، مشورت میدن، مجلس خبرگان گفته چی گفته و رأی دادن و رأی دادن یا ملت یا نمایندگانشون، من برای که دیکتاتوری نکنم چیزی نگفتم، ولی من با هر سه توتون مخالف بودم، ولی سکوت کردم چون ولی فقیه دیکتاتور نیست. آقای بهشتی میگه شما یادتونه که شما گفتید حتی بازرگان نباید باشه تو شورای انقلاب، ما گفتیم آقا اجازه بدین باشه، ما پس انحصار طلب نبودیم، ما نمیخواستیم کسی رو حذف کنیم، ما گفتیم بازرگان و ابراهیم یزدی و بنی صدر و اینا بیان، حالا یزدی هم بس که فوت کرد. بعد میگه که شش، بنابراین اختلاف این آقایان با ما بیش از هر چیز مربوط به مسائلی است که برای حضرت عالی مطرح است، میگه آقا اینا با ما دشمن نیستن، اینا شما رو اصلا ولایت فقیه شما رو قبول ندارن، به ما فحش میدن چون جرأت میکنن سریع به شما فحش بده. اینه مسئله. این اختلاف در مورد رعایت یا عدم رعایت کامل معیارهای اسلامی در گزینش افراد در حکومت و برخورد قاطع با جریانهای انحرافی است. میگه دعوای ما با اینا سر اینه، ما دعوای شخصی نداریم با اینا. خود شما بیاد دارید اینها در مورد امیر انتظام و فرید چه کردن که شما تأکید داشتید که امیر انتظام و آقای فرید نباید در مسئولیت باشند، اینا باید حذف شن. بعدن اسنادشون از تو لانه جاسوسی هم بعدن در اومد که ارتباط دارن. سخنگوی دولت موقت اسلام بعد از انقلاب مشروب می‌خورد امیر انتظام، تو اسناد لانه‌اش میگه ما باش جلسه داشتیم دیدیم دهانش بوی مشروب میده، گفتیم حالا یکم استراحت کن بعدن صحبت می‌کنیم. اینا شدن سخنگویان دولت اسلام. بعد به امام میگه برای حضرت علی در مقام رهبری روشنه که اگر این دو تا بینش در اداره امور جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه، نه کارهای جاری مردم سر و سامان پیدا میکنه، نه مشکلات اقتصادی این مردم محروم و ایثارگر حل میشه، نه میتونیم برای آینده طرحهای اسلامی بریزیم. برای اینکه نقطه نظرات تفصیلی بینش ما در همه زمینه‌ها با صراحت روشن بشود، ما نظرات خودمون رو تنظیم کردیم و منتشر کردیم تا هم امام و هم امت ببینن. و بعد میگه که نظر ما اینه که رشد کمی و کیفی این جریان ما اونقدر شده که ما میتونیم یکسره کنیم حکومت رو، یا به شما به ما بگید ما بریم کنار، ایشون میگه ما برگردم من برم قم، من مثلا حوصله کارهای مدیریتی ندارم، برم دنبال کار درسی و فرهنگی و طلبه تربیت طلبه و دانشگاه و اینا برای آینده. اگر این خط درست ما داریم درست میریم، تا کی میخوایم اینا رو تحمل کنیم تو حکومت با تیپ فکری بازرگان و بنی صدر و یزدی و این امثال اینها؟ با همه احوال چندیست این اندیشه در این فرزندتان و بعضی برادران دیگر قوت گرفت که اگر اداره جمهوری اسلامی از نظر شما به وسیله صاحبان بینش دوم یعنی اونا در این مقطع مصلحت است، ما ول کنیم حکومت رو، ما به همون کارهای طلبگیمون بپردازیم و بیش از این شاهد تلف شدن نیروها در جریان این دوگانگی فرسوده در حکومت جمهوری اسلامی نباشیم. این بود خلاصه ای از آنچه لازم دانستم با پدر بزرگوار و رهبر عزیزم در میان بگذارم تا مثل همیشه تصمیم‌های پیامبرگونه بگیرید و اینا. و بعد میگه دعایم این است که خدا یا امام عزیزمان را در این تصمیم‌گیری دشوار راهنما باش، یعنی خدا کمک کن امام بتونه درست تصمیم بگیره. خب دوستان روح این نامه رو دیگه کاملا متوجه شدم. نامه دوم مال همون زمانا با همین مضمون و با همین هدف از طرف مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی به امام. اصلا دیدگاه‌های آقای هاشمی باز خیلی سریع‌تر بحث می‌کنه. البته خب این ادبیات آقای هاشمی با ادبیات اواخر خیلی تفاوت داره. ولی ببینید مسئله دهه 60 چی بود؟ رجایی و با اونا رو اینا چرا کشتن اینا رو؟ دعوا سر این است. این نامه آقای هاشمی به نظر من از نامه آقای بهشتی هم واضح‌تره. این 25 بهمن 59 یعنی این نامه رو آقای هاشمی قبل از آقای بهشتی به امام نوشته. امام رهبر و مرجع تقلید عزیز و معظم، میگه به نظر میرسه دیگه تو ملاقات‌های معمولی به خاطر کارهای زیاد و خستگی جناب عالی فرصت کافی برای بحث مطالب اساسی که داریم با شما به دست نمیاد. بنابراین من مجبورم چیزایی رو که تذکرش را وظیفه تشخیص میدم تحت عنوان النصیحه لائمه المؤمنین در این نامه بنویسم. خواهش میکنم توجه فرمایید و در ملاقات بعدی جواب لطف کنید. یک، میگه من یه سال پیش بعد از انتخابات ریاست جمهوری که بنی صدر آمد نامه خدمتتون نوشتم، منتها شما چون بیمارستان قلب بستری بودید نگران حالتون بودم ندادم بهتون. حالا اون نامه رو بخونید قبل بعدم این نامه رو بخونید. دو، احساس میکنم ملاقات های ما با جناب عالی تشریفاتی شده، حرفای کلی و رسمی و اینا به هم میگیم، چیزایی میگیم که مثلا دیگه خیلی نمیخوایم شما ناراحت بشید، محدودیت هایی در بحث مطالب به وجود آمده و من میترسم این خسارت بزنه، خوف داریم از اینکه شما موضع گیری ما رو سیاسی و جنگ قدرت با بنی صدر و اینا تلقی کنید. سه، اینقدر مخالفین تبلیغات متمرکز میکنن تو رسانه ها از مقام رسمی تریبون های رسمی با اینکه قدرت دستشونه، اما در رول مخالف و اقلیت حرف میزنن، یعنی همه قدرت دست بنی صدر و تیمای بازرگان و لیبرالای مذهبی و آمریکا گرایان و غرب گرایانه، ولی همش به عنوان اپوزیسیون حرف میزنه، میگن نمیذارن ما کار کنیم. خیلی جالبه این مسئله، معلوم شد از هم اول بوده. از شما هم به امام هم میگه شما هم که همش نصایح کلی و عام میفرمایید جناب علی، و سکوت و ملاحظات ما که علل موضع گیری ها رو روشن نکردیم وضعی به وجود آورده که خیلی ها خیال میکنن ما و اون طرف سر قدرت داریم میجنگیم و دو طرف رو متساویاً موعظه میکنن، به هر دو میگن، هر دو منو قاصر یا مقصر میدونن. مثل که دو نفر مثلا بچهای شلوغ هستن دعوا، به هر دو میگن نکنین بچه ها آروم بشینین، میگه اینجوری شده، دو طرفو نصیحت میفرماین همه. ما دنبال چی بود؟ دنبال چه؟ بالاخره ما چی میگیم؟ اونا چی میگن؟ شبیه حرف آقای بهشتی رو آقای هاشمی به امام میگه، میگه آقا تاج اگر حرف درست حق، خب چرا شما حمایت نمیکنید سری از ما؟ چرا تکلیف رو یکسره نمیکنید؟ بنزین کنار اینا رو. اگر نیست خب ما بریم پی کارمون. اصلا این نامه ها رو من دیدم از یک جهت یک کمی از خستگی و یأس و اینا کم شد. دیدم بابا این مسئله سنت جاری هستن، یک چیز طبیعیه. میگه که شما جنابانی تا حالا صلاح ندونستین مردم رو از ابهام و تحیر بیرون بیارید. دو پهلو صحبت میکنین، یک کم از رئیس جمهور دفاع میکنین، یک کم از ما دفاع میکنین. ما بالاخره نمیفهمیم نظر واقعی شما چیه. ما الان داریم اشتباه میکنیم، ما افراط داریم میکنیم یا درست داریم میریم. خود شما، ایشون هم به امام میگه، خود شما میدونید که موضع نسبتا سخت مکتبی امروز ما، این مواضع حزب اللهی و انقلابی ما که اونا بهش میگن افراطی، دنبال و ادامه نظرات قاطع خود شماست از اول انقلاب تا امروز. ما داریم خط شما رو میریم، ما داریم حرفای شما رو میگیم، به ما میگن افراطی. بعد از پیروزی معمولا ما مصامحه هایی داشتیم، جنابالی مخالف بودید. همون آقای بهشتی میگه، میگه آقا ما که شما میفرمودین که بازرگان و اینا رو نذارین بیان تو حکومت، اشتباه شده از اولا. اینا میخوان ایرانو میبرن به سمت آمریکا. ما گفتیم آقا بذاریم، نه با سیاست بذاریم باشن، حالا باشن تا میشه حفظ بشن. هاشمی هم، آقای هاشمی هم به امام همین رو میگه که بهشتی گفت، میگه که ما که هی میگفتیم مصامحه کنیم، جنابالی مخالف بودید، اما نظرات شما را ما با تعدیل هایی تازه اجرا میکردیم. شما که خیلی انقلابی، سوپر انقلابی حرف میزدید، که ما نصف حرفای شما رو میزنیم، حالا به ما میگن افراطی، شما هم سکوت میکنید. شما اجازه ورود افراد تارک الصلات یا متظاهر به فسق رو تو کارهای مهم نمیدادید. خب ما هم الان همین رو میگیم، میگیم یک کسایی تو حکومت جمهوری اسلامی آمدن که نماز نمیخونن بعضیشون اصلا تو دهه 60، متظاهر به فسق. میگه شما روزنامه آیندگان و چه و چه رو تحریم میکردید. خب ما هم داریم الان همین رو میگیم، ما میگیم این تیپ روزنامه ها نباید باشن. شما از حضور زنان بی حجاب در ادارات مانع شدید. ما هم داریم همین رو میگیم، میگیم آقا تو ادارات جمهوری اسلامی زنان بی حجاب نباید باشن. شما از موسیقی و زن بی حجاب و موسیقی زیاد در رادیو تلویزیون جلوگیری میکردید. خب ما شعار حرفامون همین هست دیگه، مگه ما چی داریم میگیم؟ همین ها موارد اختلاف ما با این هاست. آیا رواست که به خاطر اجرای نظرات جنابالی ما درگیر شویم و متهم باشیم، جنابالی در مقابل موضع بیطرف بگیرید؟ با امام میگه شما بیطرف کلی حرف میزنید، ما داریم حرفای شما رو میزنیم، همه به ما فحش میدن، میگن حزب الله افراطی، خود شما باز هی بیطرف وای میستید؟ این درسته؟ حالا ادبیات جالب ایشو با امام خیلی صمیمی بود، میگه آیا بی خط بودن و آسایش طلبی خوبه؟ به امام میگه شما بی خطید خیلی، مثلا به امام میگه شما لیبرال شدی، چون داری تحمل میکنی این جریانا رو، در حالی که ما اول میگفتیم که آقا کتابی هم شما میگفتی اینا نباید باشن. چجوری شده؟ البته اگر شما مصلحت میدانید مقام رهبری در همین موضع باشه و سربازان، یعنی ماها، خیر و شر جریانات را تحمل کنند، ما از جان و دل حاضر به پذیرش این مصلحت هستیم. منتها ولی لااقل به خود ما بگویید. میگه آقا اگر قراره شما رول پدری و بیطرفی ایفا کنید، ما انقلابی و شعارهای تند انقلاب رو بدیم، بعد به ما بگن فاشیست و تندرو و اینا، قرار اینجوری باشه، خب خصوصی اقلا به ما بگین، ما دلمون گرم باشه که مسیر رو داریم درست میریم. گاهی شک میفتیم نکنه ما تندرویم واقعا، افراطی. ما از جان و دل حاضر به پذیرش این مصلحت هستیم، ولی لااقل به خود ما بگویید آیا رواست همه گروه دوستان ما یک طرف اختلاف و شخص بنی صدر یک طرف و جنابالی هم ناصح بی طرف باشید؟ مردم چه فکر خواهند کرد؟ بعد تاریخ چگونه قضاوت خواهد کرد؟ ما جایز نمیدانیم میدان را برای حریف خالی کنیم، مثل بعضی از همراهان سابق که دیگه کنار کشیدن، قیافه بیطرف بگیریم و به اصطلاح جنت مکان و بی آزار و زاهد جلوه کنیم. دیدید بعضی ها الان هم هستن، همیشه یک جوری حرف میزنن که همه بگن بارک الله برشون، کف بزنن که هر که آمد سر کار جای اینا محفوظ بشه، فراتر از چیزن، از همه مسائل فراترن، یعنی از بالا به اسلام نگاه میکنن، به مسلمین تقریبا مثل خدا، از بالا همه چیزو میبینن، اینجوریه. هیچ جا موضع نمیگیرن. انقدر از این آدما من الان میشناسم توی حکومت، چپ و راست هم نداره، آخوند و دانشگاهی هم نداره، همه تیپ توشون هست. خصوصی باهاش حرف میزنی یه چیزی میگه، تو مقام مسئولیت هرچی میگه آقا حالا خب الان که چیزی حرف بزن. مثلا شما که حرف میزنید هم شماها بگین مصلحت ما مصلحت نیست، نمیدونم میخوان چیکار کنن بعدن، اصلا چقدر دیگه معلومه زنده ای شما برای کی داری نقشه میکشی. مثل زمان جنگ به بعضی هم میگفتن برین جبهه، میگفت ما برای آینده اسلام باید بمونیم، ولی آینده اسلام هم هیچ وقت نرسید. اینا هم تو چاق شدن، چاق و چاقتر. هر جریانی هم که آمد اینا تو حکومت بودن و هستن، تو رژیم بعدی هم اینا تو حکومت هستن. اینا اینجوریه، بادسنجای خیلی خوبی هم دارن، جهت سنج و اینا، هیچ وقت هیچ حرف معنی داری نمیزنن، میزنن یه عده حرف بزنن. اگر بردن سبحکم الله مساکم الله، ما هم که فاهمیم، شما میدونیم که. اگر باختن گیر افتادن، افتادن زندون، ترور شدن، شکست خوردن، یه کاری شد، نگفتیم؟ نگفتیم یعنی؟ نه، این عاقبت افراطیه، افراطیگریه. آقا یه اقلیتی همیشه فداکاری میکنن همه جا، به خدا الان هم مثل قبل انقلابه، الان هم مثل قبل انقلاب یه اقلیتی انقلابی مبارز بودن، بقیه نگاه میکردن بعد از کدوم طرف میاد که کل ملت شریف ایران که انقلاب نکرد، و آخراش ملت شریف ایران آمد. تو جنگ هم کل ملت شریف ایران نبود، یه چند صد هزار خانواده بودن. ملت‌های شریف همشون همینطوری هم وای میسن ببینن چی میشه بعد بیان یا نه. یه عده خواص هم داریم از آخوند با 6 متر امامه تا دانشگاهی روشنفکر که تو لبه مذهب و لامذهبی همیشه راه میره، که وقتی صحبت لامذهبیه بگه ما که مذهب نداریم، ما روشنفکر. وقتی که صحبت مذهبی بوده میگه ما که مذهبیم دیگه، میدونین که ما مطالب مذهبی میگیم گاهی، گرفتار ایناییم. اینجا آیه هاشمی تعبیر قشنگی به کار میبره، میگه که ما هم بلدیم مثل بعضی از همراهان سابق قیافه بی‌طرف بگیریم، جنت مکان و بی آزار و زاهد جلوه کنیم به خاطر حفاظت از خط اسلامی انقلاب، ولی ما تو صحنه میمونیم، از مشکلات و مخالفت‌ها و تهمت‌ها نمیترسیم، چون ما به صلاحیت رهبری جناب علی ایمان داریم. ولی تحمل ابهام در نظرات شما برای ما مشکله. خودمون گیت شدیم که شما نظرت چیه بالاخره، ما داریم درست عمل میکنیم یا افراطی هستیم؟ ما باید جلوی بنی صدر و بازرگان و خط غرب و آمریکا و متحجرین و منافقین و کمونیستا و لیبرالا و اینا باید بایستیم یا ول کنیم بریم؟ باز میگه که مگر اینکه بفرمایید همین ابهام صلاح است. مصلحت همینه که نظر رهبری فراتر باشه، یک کمی هم گاهی مبهم باشه، صریح نباشه. بعد میگه احتمال اینکه این ابهام در رابطه با خطوط سیاسی فکری جاری نمیدونم آثار نامطلوبی در تاریخ انقلاب بگذاره وادارم کرد که به عنوان وظیفه با صراحت به شما تاکید کنم و امیدوارم مثل همیشه این جسارت را ببخشید. 5. قبل از انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب بنی صدر به شما عرض کردیم که بینش آقای بنی صدر مخالف اسلام فقاهتی است و ما پشت سر شما در راه اجراع این اسلام تلاش میکنیم. اکنون الان هم میگه نظرمون اینه که این بنی صدر رئیس جمهوری اسلامی نیست، دنبال یک جمهوری غربی آمریکاییه. ولی اینکه مذهبم باشه، خودش هم بچه آیت الله بنی صدر، فرزند روحانی، میخواد ضد مذهب نیست، ولی یک مذهبی که با آمریکا، با انگلیس، با صهیونیسم سازگار باشه. شما فرمودید ریاست جمهوری مقام سیاسی است، کاری دستش نیست، نگران نباشید که حالا بنی صدر رئیس جمهور شده. ولی امروز ملاحظه می‌فرمایید که چگونه در کار کابینه و چه کارشکنی می‌کنه و با استفاده از مقامش همه نهادهای انقلابی رو تضعیف می‌کنه و ما فقط می‌تونیم دفاع کنیم، چون تضعیف متقابل را با گفتن نواقص رئیس جمهور صلاح نمی‌دونیم، مجبوریم تحمل کنیم. دفاع هم که می‌کنیم به ما میگن چرا مشاجره می‌کنید، چرا تضعیف می‌کنید، نمی‌ذارید رئیس جمهور کار کنه، و به حق مورد مخالفت جناب علی هم قرار می‌گیرد و شما آتش بس می‌دهید و خودتان هم دفاع را لازم نمی‌دانید. بعد میگه آقا ببینید من درست میگم، ما درست میگیم، اختلاف دو بینش است که یک طرف مصداق اسلامش غضنفرپور و سلامتیان و سعید سنجابی و اینها هستند، طرف دیگر رجایی و کیو کیو کی. در خصوص جنگ و فرماندهی ارتش هم میگه که متاسفانه در مسائل کشور همه جریانهای مختلف چپ و راست و مذهبی و غیر مذهبی و لیبرال و همه با هم متحد شدن از ترس ما، یعنی از وحشت نیروهای خالص اسلامی همه با هم متحد شدن. توی ارتش هم همینطوره، میگه خلبان شیرودی سمبل ایمان و شجاعت در پادگان ابوذر، هنوز شیرودی شهید نشده بوده، به من گفت امروز ایمان در جبهه ها ایمان میجنگد نه تخصص، میخواهند دست مؤمنین را کوتاه کنند. ایشان همرزم خلبان شهید کشوری و شهید آشوری است. وحشت داشت، به من گفت پیامش را فقط به شما بگویم، اگر به کسی دیگه بگم لو میره، حسابش میرسن. تو حکومت جمهوری اسلامی، میگه تو حکومت جمهوری اسلامی سربازان شما مجبورن تقیه کنن. یواشکی پیغامش را گفت، به من گفت پیامش را به شما برسونم و ضبط هم شد. احتمال اینکه مدیران جنگ به علل سیاسی اصلا میخوان جنگ طولانی بشه، این احتمال وجود داره. میگه به نظر ما اینا میخوان جنگ طولانی بشه تا انقلاب از پا در بیاد، و این احتمال تکلیف آور است. احتمالاً بنی سعد به منظور تضعیف دولت رجایی و شاید مخصوصاً نمیگذاره مهمات و سلاح به قدر کافی به رزمنده ها برسه. بعضیا برای اجرای منویات آمریکا مشغولن. جناب عالی سریعاً فکری بفرمایید. بهتر است در یک جلسه طولانی و محرمانه با دوستان مورد اعتماد ارتش نظیر سیاد شیرازی، نامجو، سلیمی، شیرودی با حضور ماها خدمتتان تصمیم گیری شود. 7. راجع به حزب. میگه آقا مگر حزب جمهوری اسلامی رو ما با مشورت و نظر شما تشکیل ندادیم؟ ما حزب جمهوری اسلامی رو با مشورت با شخص جناب عالی و گرفتن قول مساعدت و تایید غیر مستقیم تأسیس کردیم. من شخصا در مدرسه علوی با شما در این باره مذاکره کردم. با توجه به اینکه قانون اساسی تعدد احزاب رو پذیرفته، یک حزب اسلامی قوی برای تداوم انقلاب و حکومت اسلامی ضرورت داره. جناب عالی هم روزهای اول در تهران و قم غیر مستقیم تایید فرمودید، ممکن است فعلا فراموش کرده باشید. دیگه چرا سریع از ما دفاع نمی‌کنه؟ اکنون اعتبار حزب از نفوذ شما تغذیه می‌شود، ولی رنگ حمایت شما از روزهای اول کمتر شده. میل داریم لااقل در جلسات خصوصی نظر صریح بفرمایید. اگر مایلید ما حزب را کنار بگذاریم، ما را قانع کنید. اگر لازم می‌دانید حزب بماند، باید جوری دیگری عمل بشود. اگر همین گونه که عمل می‌شود می‌فرمایید همین مصلحت است، دوستان حزب را قانع کنید تا ما کل حزب را قانع کنیم به همین شیوه ادامه بدیم. 8. این جانب جناب عالی را مثل جانم دوست دارم و روی زمین کسی را صالح‌تر از شما سراغ ندارم. گاهی به ذهنم خطور می‌کند تبلیغات شما را تحت تأثیر قرار داده. این جالبه. حالا یک نگاه خاصی هم از به امام دیگه، ولی در این حال میگه اینقدر اینا تبلیغاتشون قویه، این لیبرالا و اینا، که مثل که شما هم تحت تأثیر قرار گرفتیم و قاطعیت و صراحت لازم را ضعیفتر از گذشته نشان میدهید، در حالی که ویژگی شما در هدایت انقلاب قاطعیت شما بود. بسیاری از مردم متحیرن چرا امام قاطع و صریح در این مسائل سرنوشت ساز صریح صحبت نمی کنن. خدای نخواسته اگر روزی شما نباشید و این تحیر بماند چه خواهد شد؟ واقعا و حقا ما انتظار داریم شما در مقام رهبری و مرجع تقلید اگر تعدیلی در شیوه حرکت ما لازم میدانید صریحا امر بفرمایید، ما مطیعیم. ولی ما انتظار نداریم نصائح ذو وجوه از شما در رسانه های جمعی بشنویم، حرفای کلی دو طرفه. ما اینو نمیتونیم تا ادامه بدیم دیگه. خب ببینید کار به کجا رسیده. بعد آخرش هم همون حرف آقای بهشتی رو تکرار میکنه، میگه بعد از پیروزی بنی سعد ما برای که خیالش از طرف ما راحت بشه، بهانه نداشته باشه که بگه آقا حزب الله یا نمیذارن ما کار بکنیم، ما خودمون تصمیم گرفتیم ایشون رئیس شورای انقلاب باشه. میگه من و آقای خامنه‌ای و آقای بهشتی ما همون هم گفتیم بذار خود بنی سعد رئیس شورای انقلاب بشه، و ما به شما به جناب علی پیشنهاد دادیم که ایشون نائب فرمانده کل قوا باشه تا سریع تصمیم بگیره کار پیش بره. اما ایشان قانع نیست، مرتب کمبودها و کوتاهی‌ها را متوجه ما می‌کند و میگوید من می‌خواهم کار کنم ولی نمی‌گذارند. یعنی معلوم میشه تکیه میخوان کار کنه ولی نمی‌ذارن همیشه بوده. در مرکز قدرت بود و ما را مقصر معرفی می‌کرد. امروز هم می‌بینید باز نقش اقلیت مخالف را بازی می‌کند. با اینکه همه چی دستشه، چه باید کرد؟ با سپاس و معذرت. خب من این دو تا نامه رو خوندم برای شما. ببینید اینا راجع به آقای هاشمی دهه 60 داریم صحبت میکنیم و بهشتی که شهید شد. اینا حتی توی صحنه درگیری با جریانای غربگرا و لیبرال مذهبی تو حکومت کم آوردن. از امام دارن شکایت میکنن که آقا چرا ما رو تنها گذاشتید، شما از ما صریح باید حمایت بکنید، یا اگه درست نیست ما بریم کنار، یا به ما بگید آقا همینطوری مظلومانه، شما شعارهای انقلاب رو محکم بگید، همه هم به شما فحش میدن میگن افراطی، منم مصلحت اینه که سکوت کنم و حمایت نکنم، همینو که هست. شما وظیفه خودتون رو انجام بدید، منم وظیفه خودم. من نمیتونم سریع از شما دفاع کنم، من باید طرف هوای رئیس جمهورم بشه باشه. شما وظیفتونه مستقیم برید تو میدون مین، برید. ممکنه منم مجبور بشم یه چیزی هم به شما بگم، تحمل کنید. همینه که بله هم مثل همینه که هست. و اتفاقا این شیوه امام جواب داد. اگه امام از اول میخواست مثل بهشتی و اینا عمل بکنه که بعد نمیتونست بنی صدر رو اردنگی بزنه بندازه کنار. این یک مسئله. مسئله دوم خود سند سوم بحث خود امامه. ببینید امام راجع به حکومت چی میگه. اتفاقا تو همین پیام قطعنامه‌ای که الان سالگرد ایام حج داده شد اون موقع 30 سال پیش همین ایام بود، امام چند تا نکته این موقع مثال 67 میگه آقا دعوای دهه 60 سر چیه تو حکومت جمهوری اسلامی؟ من بخششو عرض میکنم. میگه بعضیا معتقدن که مردم ایران تحمل تحریم و مشکلات اقتصادی رو ندارن اون موقع و ول کنیم انقلاب رو دیگه، بس دیگه 6 7 سال شعار دادیم و جنگ تحمیل کردن، ترور شد، تحریم شد، بس دیگه ولش کن. امام میگه ما این نظر رو قبول نداریم. میگه مردم ایران ثابت کردن تحمل گرسنگی و تشنگی را دارن ولی تحمل شکست انقلاب و ضربه به اصول انقلاب را هرگز نخواهند داشت. راجب این جریان لیبرال ها میگه که ملت عزیز ما بدونن مبارزان حقیقی کسانی هم که فهمیدن مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست. نمیتونی بگی مبارزان رفاه طلب. اگه به دنبال رفاه طلبی و اینا هستید مبارزه تمامه. مبارز سوسول و مبارزه از نوع لیبرال و مبارزه محافظه‌کارانه و اینا معنی نداره، این تناقضه. آنها که تصور میکنند مبارزه در راه آزادی مستضعفین جهان، حرفای امام، ببین آقا امام اینجا میگه که ما با علنی داریم اعلام میکنیم ایران خانه دوم همه مبارزان جهان است، همه مستضعفان خونهشون اینجاست. میگه من دست و بازوی همه کسانی که در راه آزادی و عدالت در دنیا سلاح برداشتن و دارن جهاد و نبرد میکنن، من با دست و بازوی همه چریک های جهان رو میبوسم. میگه ما علنا اعلام میکنیم ما دنبال سرنگونی همه حکومت هایی هستیم که به امپریالیسم غرب، صهیونیسم و کمونیسم وابسته هستند. ما میخوایم تمام حکومت هایی که به یکی از این ستا وابسته هستند در جهان سرنگون کنیم. این حرفای امام. میگه اینایی که میگن مبارزه برای آزادی مستضعفان جهان به ما ربطی نداره و با سرمایه داری و رفاه طلبی هم منافات نداره، با الفبای مبارزه بیگانند. میگه ایران مرکز مجاهده در جهانه، ما دنبال عدالت جهانی. آقا وصیت کرده تمام جوانان مسلمان در کشورهاشون همه انقلاب کنید، رژیماتون رو سرنگون کنید. این وصیت‌نامه سریع امامه. یک بار امام از تنش زدائی با قدرت‌های فاسد جهان حرف نزده. این کلمه در قاموس امام وجود نداره. بله تنش با کشورها و ملت‌های دیگه مریضی مگه که تنش داشته باشی؟ میگه اونایی که تصور می‌کنن سرمایه‌داران و مرفهان بی‌درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه میشن و به مبارزان راه آزادی کمک می‌کنن، آب در هاون می‌کوبن. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، دنیاخواهی و آخرت‌جویی دو مقوله است که هرگز با هم جمع نمی‌شوند. تنها اونایی تا آخر خط با ما هستن که درد فقر و محرومیت رو چشیده باشن. فقرا و متدینین بی بضاعت در سراسر جهان، اینها گردانندگان واقعی انقلاب ها هستند. میگه با توده های فقیر و متدینین در جهان وصل بشید، ول کنید اینا رو. بعد میگه من اول انقلاب یه اشتباه کردم، اجازه دادم این لیبرال ها بیان حکومت رو بگیرن و اینا تا این کشور رو به آمریکا تسلیم نکنن ول نمیکنن. با شعار پیشرفت و با شعار سازندگی و نمیشه و ما نمیتوانیم. و میگه اساس سیاست خارجی ما باید این باشه، فکر کنید جهانخواران تا کی و تا کجا ما را تحمل میکنن، تا چه مرزی آزادی و استقلال ما را قبول دارن. اونها مرزی جز عدول ما از همه هویت ها و ارزش های معنوی و الهیمون نمیشناسن. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، آمریکا و صهیونیسم و شوروی در تعقیب ما هستند تا شرافت مکتبی ما رو لکه‌دار کنند. تا ما بگیم آقا دست از مکتب به انقلابمون برداشتیم ما غلط کردیم، ما می‌خوایم ملحق بشیم به اردوگاه شما. میگه یه عده‌ای ما رو متهم می‌کنن که شما افراطی بودید، شما کاری کردید که تحریمتون کردن، تقصیر شماست. بعضی مغرضین ما را به اعمال سیاست کینه‌توزی در مجامع جهانی توصیف و مورد شماتت قرار میدن. با دلسوزی‌های بی‌مورد و اعتراض‌های کودکانه میگن جمهوری اسلامی سبب دشمنی‌ها شد. جمهوری اسلامی کاری کرد که از چشم غرب و شرق افتادید. منزوی شدید. به اینها پاسخ بدید، ملت‌های جهان سوم و مسلمانان به خصوص ملت ایران در چه زمانی کی پیش غربی‌ها محترم بودن، کی احترام و اعتبار داشتید که حالا بی اعتبار شدید؟ شما به درد یه نوکر پیش اینا ارزش نشید، کجا محترم بودید؟ میگه من میدونم ما راه سازش رو بلدیم، ما میتونیم از شما بیشتر بلدم چجوری تسلیم بشیم، و اگر از مکتبمون عدول کنیم و خانه عزت و اعتبار مکتب رو با دست خودمون ویران کنیم، اون وقت تازه ممکنه جهانخواران ما رو در حد یک ملت ضعیف فقیر بی فرهنگ به رسمیت بشناسن، ولی در همون حدی که باز اونها آقا باشن ما نوکر، اونها ابر قدرت ما ضعیف، اونها ولی و قیم ما جیرخوار و حافظ منافعشون. هرگز اونها ایران با هویت ایرانی اسلامی را قبول نخواهند کرد مگر اینکه شناسنامه‌شو آمریکا و شوروی صادر کنه. آخرین بخش عرایضم چند تکه جمله از شهید رجایی و شهید باونر عرض کنم، عرض ما ختم کنم. بعضی تعابیر رجایی اینا رو ملاک ببینید، حالا ببینیم کیا واقعا دعوای دهه 60 الان هم هست یا نیست. میگه وزرای من رجایی، اینا حرفای رجایی بعد باونر، میگه وزرای من در کابینه تک تکشون تو وزارتخانه‌شون باید مظهر عدالت اسلامی و ساده زیستی انقلابی باشن. ما وزیر سرمایه دار نمیخوایم. راجع به آینده میگه ما معتقدیم تمام ملت‌های مستضعفات جهان در آینده به پا میخیزند و انقلاب اسلامی خورشید درخشان یک جنبش رهایی بخش جهانی است. میگه انقلاب ما شروع یک انقلاب جهانی است. هر کی بخواد این انقلاب رو داخل مرزهای ایران محدود کنه به اسلام و انقلاب خیانت کرد. راجع به شیوه تبلیغات در انتخابات شهید رجایی میگه ما باید شیوه تبلیغاتیمون رو از شیوه غربی جدا کنیم. رئیس جمهور و مقامات حکومتی باید مثل مرجع تقلید مورد اعتقاد قلبی مردم باشه، نه یک مقام غیر معنوی. راجع به سیستم اقتصاد، من شخصا معتقدم کشورهایی که در این دوره‌های اخیر انقلاب کردند در سیستم اقتصادیشون عجله کردند و به دام مارکسیسم افتادن، بعد به دام سرمایه‌داری افتادن. شخصا به عنوان نخست وزیر و بعد رئیس جمهور تصمیم دارم تا آنجا که مقدور است در برابر فرمول‌های شرق و غرب بیست و خودمون بگیم ما میتوانیم با توجه به شرایط خودمون فرمول سازی کنیم. راجع به مستضعفان جهان و صدور انقلاب میگه ما با همه مستضعفان جهان پیمان میبندیم که تا آخرین قطره خون با الهام از مکتب رهایی بخش اسلام در سراسر جهان با استکبار نبرد کنیم. ما فقط نمیخوایم وزارتخونمون رو اداره کنیم، ما میخوایم جهان رو تغییر بدیم. مبارزه در راه آزادی قدس جزء لاینفک سیاست خارجی است. میگه ما تمام سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجیمون رو بر اساس مسئله فلسطین تنظیم میکنه. دعوا با اسرائیل یک معیار برای ما. ما در زندگی در خدمت انقلابیم، میخواهیم مرگ ما هم در خدمت انقلاب بشه. همین مسئله جمهوری اسلامی اینه، میگه میخوام زندگیم در راه انقلاب بسوزه، مرگ من باز به نفع انقلاب بشه. ما انقلابمان را لازم است صادر کنیم. انقلاب خودش صادر میشود، هیچ سرنیزه‌ای نمیتونه جلوی صدور انقلاب ما رو بگیره. آقا نمیشه تو بگید ما تو اکثر مسائل جهانی بی‌طرفی، به مسائل داخلیتون بچسب، به شما چه مربوطه مسائل کشور دیگه. میگه انقلاب اسلامی با ماهیت مکتبی نمیتواند در خانواده سیاست جهانی بی‌طرف و بی‌تفاوت باشد. در داخل میگه ما کاری نداریم کسانی که در برابر فکر تضعیف انقلاب و ارزش‌های انقلابیان، هر که باشه در برابرش می‌ایستیم، میخواد مذهبی باشه میخواد غیر مذهبی باشه، کمونیست لیبرال مذهبی. میگه این انقلاب نمیماند مگر آنکه ما در فکر انقلاب دائمی باشیم. هیچ وقت نگیم انقلاب تمام شد، هر سال انقلاب جدید. و خیلی مهمه تا شما محافظه‌کارانه و لیبرالی نگاه کنی به حکومت، خب دیگه انقلاب شد تمام شد و برید دنبال کارتون و ما از طرف شما کارا رو انجام بدیم، به شما هم که لازم نیست گزارش بدیم، بعداً هر وقت صلاح بود یا به سازمان ملل گزارش میدیم، در دنیا در آخرت هم به خدا گزارش میدیم، به شما کاری نداریم، شما شهیداتون رو دادین، حالا برید دنبال کارتون. میگه ما آماده شهادتیم. میگه ما کسانی رو باید بذاریم تو حکومت جمهوری اسلامی مسئولیت پیدا کنن که آماده شهادت باشن. الان چند درصد مسئولین ما آماده شهادتن؟ میگه رجایی میگه به نظر من کسانی باید تو مسئولیت‌های جمهوری اسلامی بیان که آماده شهادت باشن. مشخصه دیگرشون باید زندگیشون متوسط به پایین مردم باشه. مشخصه دیگرشون میگه به روش غربی سر مسائل قدرت رقابت نکنن. شاخص بعدی میگه تو هر جا که هستن اول به فقیرترین طبقات فکر کنن، بعد طبقه طبقه بیان بالا، نه از بالا فکر کنن اگر وقت شد برن پایین، از پایین بیان بالا. دیگه میگه انقلاب ما با خواهش و تمنا ادامه پیدا نمیکنه، موضع قوی انقلابی و مدام باید در پی دگرگونی های بنیادی جامعه باشیم. میگه بچه ها رو تو آموزش پرورش ابوذر تربیت کنید. ما در برای نسل آینده به یک نسل ابوذری احتیاج داریم. میگه اگر از من بپرسن تو برای چه زنده هستی، یکی از دلایل زنده بودن، انگیزه های زنده بودن من این است که میخوام ایران تو همه چیز به خودکفایی برسد و واردات قطع شود. ببینین هدف ها چی بوده دهه 60. ما همواره اول به استقلال میاندیشیم در روابط خارجی، بعد به حل مشکلات اقتصادی. این برای ما یک شرط. میگه ما میزان تولی و تبری، تولا و تبرای ما، دوستی و دشمنی هامون اسلام است. هر کس با اسلام خوبه ما باش دوستیم، هر کس با اسلام بده ما باش دشمن. ما محتاج نه روس و نه آمریکا هستیم. امام به ما آموخت ما از آمریکا و روس بالاتریم، ما میتوانیم. حالا این چیکار میمون؟ ما یه وقت دیدم تو بعضی مسئولین توی رسانه دیدم میگه که ما اگه بشه وزیرم از خارج بیاریم به نفع ما. درست حرف بعضی تیپای قبل مشروطه و زمان مشروطه. بدید آقا مملکت دست کمپانی‌های غربی، ما نمیتوانیم. خب تو نمیتوانی، برو کنار عمو. تو نمیتوانی چی؟ به ملت چرا خودشون خسته شدن؟ میگه ملت خسته شده. یکی هم رجایی میگه که زندگیش خب نمونه پاکی بود دیگه. یادم میاد وقتی که تو خونش نشونش داد زیر کرسی، یه عالمه ضد انقلابا بریدن. ما بعضی آشنایی داشتیم ضد انقلاب فوش میدادن به بهشتی و رجایی، همیشه ما با اینا دعوا و کلکل بود. هر وقت میرفتم جبهه 4-5 بار مجروح شدم تو 4-5 تا عملیات میآمدم. اگه او عملیات شکست میخورد مثلا سرسداش این خیلی پیروزی نبود، اینا میآمدن به اسم دیدنی مطلق میگفتن که خب آقای خمینی جوانای مردم و فلان. بعد یک عملیاتی مثل فاو پیروزی بود، همین میآمد میگفت به به واقعا چقدر خوب بود اگه ما میآمدیم. دقیقاً همون که قرآن میگه. بعد اینا یکی از جایی که دهنشون بسته شد، من یادم همون اول انقلاب خونه رجایی رو که نشون داد تلویزیون، اینا دیگه خفه شدن. من آقا ببین ایه رئیس جمهور ما، ایه رئیس جمهور شما بنی سعد، اینجا بریدن. رجایی یک چیزی میگه، میگه من میترسم در جمهوری اسلامی وقتی برسه که مسئولین وزیر و وکیل و استاندار و اینا مسابقه بذارن خونه هاشون رو ببرن تو منطقه های مرفه، آن روز فاتحه انقلاب رو بخوانید، فاتحه جمهوری اسلامی رو اون روز بخوانید و مراقب باشید. رجایی میگه مواظب باشید این حالت طبیعی نشه. میگه ما نگران مجاهدین و پیکار و بنی صدر و چریک اقلیت نیستیم، ما نگران این هستیم که نتوانیم به مستضعفین خدمت کنیم و نتوانیم به ثروتمندان نمازخوان بگوییم نماز شرایطی دارد، نماز تو باطل است. به سرمایه داری که نماز میخونه ولی به فقرا کمک نمیکنه، میگه ما بهش نتونستیم بگیم آقا نمازات باطله. چند تا خونه، چند متر خونه هات، کجای تهرانی، چند تا ویلا داری، چند سالی چند تا سفر خارجی تفریحی میری، چند تا ماشین داری. رجایی میگه ما نتونستیم هموز به تیپ مذهبی نمازخون حرم برو، کربلا برو و میلیاردر به اینا حالی کنیم نمازاتون باطله، نمازاتون باطله. اینه میگه ما نتونستیم. من از این میگه، من از بنی صدر و منافقین و چپ و راست و اینا نمیترسم. من میترسم مذهبی های خرپول پیدا بشن توی حکومت و تو جامعه و فکر کنن خیلی هم متدینن. میلیارد میلیارد کارهای خیریه هم کنارش گاهی میکنن. و میترسم مستضعفین به این نتیجه برسن که ما به فکر خودمونیم نه به فکر اونا. میگه من از اینا میترسم و الا آمریکا کار نمی. میگه ما نگران اسلامی هستیم که باید در این جامعه پیاده شود و الگوی جهانی بیافریند. راجع به کشاورزی میگه ادارات ما اون موقع میگه حدود 2 میلیون حقوق بگیر داریم، با خودشون هم صحبت کنیم 90%شان میگویند میزان حقوقی که میگیرند با بازدهیشان برای جامعه متناسب نیست. کار را بیشتر پشت میز نشستن و کاغذ سیاه کردن میدانیم. من به عنوان نخست وزیر الان آمادگی دارم اگر دوستان ما کارمندان دولت و ادارات حاضر باشند همین حقوق را بگیرند، ولی از پشت میز ادارات برخیزند و مشغول کشاورزی و تولید بشوند تا به درد مردم بخورند. حالا کارمندان ما نمیدونم دو برابر شدن، چقدر شدن، دو سه برابر شدن. باز یه حرف رجایی رو زمین موند. ما اسلام را بر کسی تحمیل نمی کنیم، ولی اجازه گسترش فساد و فحشا و کفر نخواهیم داد. ما اجازه نمی دهیم با شعار آزادی فرهنگ غربی را در این کشور حاکم کنند. فیدل کاستروی انقلابی چپ سوپر انقلابی به رجایی پیغام میده آقا دیگه مذاکره کنین با صدام و با غرب و اینا. میگه که من از آقای فیدل کاسترو تعجب میکنم، به نظر من مردم انقلابی ایران را با کشورهای تحت سلطه امپریالیسم اشتباه گرفته اید. خیلی جالبه، یعنی کاسترو پیش رجایی لیبراله، میگه شما مثل که ملت ما رو نشناختید. به ما میگه آقا خیلی فشار روتونه دیگه، کوتا بیاین. بعد میگه من تعارف بذارم کنار، من با بنی صدر و بنی صدرها نمیتونم کار کنم. هدفش چیزی دیگه، این میخواد کشور رو ببره تو بغل آمریکا و غرب. میگه من تفاهم به یک پارچگی با رئیس جمهور را در خدمت به مردم، ما فقط در خدمت به مردم میتونیم با هم متحد بشیم، و الا من به این زودی امکان این که با رئیس جمهور به تفاهم برسم ندارم، چون ایشان بیش از 20 سال در محیطی زندگی کرده و با منابع فکری سر و کار داشته به نتایجی رسیده، تو پاریس بوده، من هم بیش از 20 سال در ایران در شرایط دیگری و با عقاید حاکم بر مردم ایران زندگی کردم به نتایج دیگری رسیدم. من که میگم مقلد امامم، منظورم این که اون روستای دور افتاده ای که برق و آب و راه و حمام ندارد، اونها هم حرف من رو میفهمن و میشناسن، اونها میفهمن خط امام یعنی چه. بعد برادرم بنی صدر لغت خشکسر را در مورد من به کار میبرد که حتی خود من هم که قرار است نصیحت ایشان را بشنوم به سختی میفهمم اینها چه میگویند. من خشکسرم چون میگم ما باید مثل فقرا زندگی کنیم، مشکلات فقرا را حل کنیم، ما نباید بر اونها حکومت کنیم، ما نوکر مردمیم، ارباب مردم نیستیم. راجع به دیپلماسی، من به عنوان نخست وزیر جمهوری اسلامی میگویم ما از هر گونه تعارف دیپلماتیک تهی هستیم. اساس رابطه ما با جهان بر اساس سخنانی است که امام میگوید. ما یک کشور انقلابی هستیم. ما مذاکرات دیپلماتیک را مطابق عرف بین المللی و جهان قبول نداریم. این مذاکرات وقت گذرانی است. راجع به هنرمندان میگه ما فقط هنرمندانی را قبول داریم که نسبتشون رو با اصول انقلاب و حقوق مستضعفین معلوم کنن. بقیه هیچ هنر دیگه ای رو ما قبول نداریم. بر هنرمندان واجب است ارتباطشون رو با توده مردم برقرار و مستحکم کنن، در مبارزه بی‌امان علیه ظلم و زور و فساد شرکت کنن. غیر از این باشه ما اینا رو قبول نداریم. یک وصیت‌نامه هم داره که فقط سه خطشون رو بخونم. اولا ایشون مثل که موفق نشد اصلا حج بره. حالا بعضی مسئولین ما هر سال حج و کربلا سر جاشه، وسط سال هم باز میرن، وسطش هم احتیاطاً میرن. یه وقت امام میگه، رجایی میگه وصیت من زندگی من است. کاش همه مسئولین ما بتونن اینجوری حرف بزنن، اینجوری وصیت نامه بنویسن. وصیت حقیقی من سراسر مجموعه زندگی من است. به همه چیزهایی که گفتم، به همه توصیه‌هایی که کردم ایمان دارم. بهشون عمل کرد. برای اینکه آقا رجایی هنوز رجایی مگه چند ما رئیس جمهور بوده؟ اصلا رئیس جمهور نبوده. چند ما شد؟ دو سه ما بیشتر نشد دیگه. هنوز هی میگن معیار رئیس ریاست جمهور رجاییه. برای که به حرفایی که میزنه عقیده داره و عمل میکنه. برای که خالی بند و دوگانه و دوگونه حرف زن نیست. من به همه آنچه در رابطه با اسلام و امام و انقلاب گفتم تأکید میکنم. به کسی تکلیف نمیکنم. بعد میگه پیشنهاد میکنم زندگی منو به شکل یک کتاب در بیارید، برای دانش آموزا مفیده. من جوری زندگی کردم که میتونم بگم زندگی من برای بچه‌ها. اینقدر از خودش مطمئنه. شاید با هنر میگه که بعضیا میگن اسلام، میگن انقلاب، میگن حق پیروز است، ولی واقعا عقیده ندارن حق پیروزه. وسطاش برای که شکست نخورن یک کم هم زهرماری و باطل قاطیش میکنن. اگر واقعا معتقدید حق پیروز است، به هنر میگه بیاید به حق 100% تا میتونیم عمل کنیم و باور داشته باشیم که جا الحق و زهق الباطل. حق ذاتن باد پیروزه و ان الباطل کان زهوقا، باطل ذاتن رفتنیه. میگه باور کنیم که شرک و خرافه و ظلم و فساد در هم شکسته خواهد شد. باور کنیم خداپرستی و حق و عدل در سراسر جهان حاکم خواهد شد. باور کنیم که اگر خودمون رو دائم نظارت و اصلاح انقلابی نکنیم، چندی میگذرد دوباره مجدداً از درون همین جامعه انقلابی و همین حکومت خودخواهی و هواپرستی و تمایلات اشرافیگری زبانه خواهد کشید. خودمون فاسد میشیم دوباره. گفتیم مرگ بر شاه، خودمون شاه و شاهک میشیم. ما نگرانیم همین جامعه با حفظ قالب سنتی با شعار اسلام باطنن دگرگون شود، شعارا بمونه، محتوا عوض شد و برگردیم به دوران شبیه جوامع مادی بشیم، بدان گونه که رفته رفته از درون بپوسیم و به دوران سیاه قبل از تحول رجعت کنیم، با پوشش های تازه، با اسم های تازه، با شکل های جدید. عوامل مخرب بیرون هم به دستیاری عمال درون جامعه کمک میکنن تا فساد کم کم گسترش پیدا کنه. اونها هم با انگیزه سودجویی و مبارزه قدرتی کار رو میکنن. میگه مراقب باشیم، اسلام با زرق و برق در حکومت مخالف است، به دامش نیفتیم. قرآن میگه همه توطئه ها و دروغ پردازی ها کف روی آب است، از دشمن نترسید، از آمریکا نترسید. قاطعیت و اصالت را در صورتی میتوانید حفظ کنید که خودتان و خودمان پاک بمانید. اگر خودمون فاسد شدیم به لحاظ مالی و جنسی و اخلاقی و اعتقادی، دیگه از همه میترسیم. این هم حرف با هنر. و یادتون باشه که امام بارها گفت به مردم، میگفت از آمریکا نترسید، از خودتان بترسید. و سلام علیکم و رحمت الله.